شورای امنیت ملی هست که چرا جلوی فرمان توقف پروازهای غیر نظامی رو نداده. این خیلی مسئله مهمی هست. این فرد در اونجا جایگاه ویژه‌ای داره. همه اینها رو کنار هم بگذاریم، نشانگر این هست که واقعا کشور با سرعت خیلی زیادی داره به سمت پرتگاه میره. متاسفانه این جناح اصلاح طلب و میانه روی حکومت هم از همون زمانی که به غلط رفتن عقب نشینی کردن و از هاشمی رفسنجانی ابتدا و بعد حسن روحانی یک منجی برای کشور تصویر کردن، چهره هایی که در تباهی این حالا تا زمانی که هاشمی زنده بود 14 یک گذشته از بازیگران اصلی بودن، اینها بر چشمان تشخیص جامعه خاک پاشیدن و امروز حالا برها جامعه احساس خطر کرده، خیلی جدیتر وارد عرصه شده و به نظر من حالا این حرکت ها که البته حرکت های مثلا امروز بزرگی هم بود، به هر صورت آینده اونها فرجام اونها به سمتی هستش که خواهان تغییرات گسترده سیاسی بشن. این شعاری که امروز در مقابل دانشگاه پودنگ سر داده شد که جمهوری اسلامی نابود باید گردد، به نظر من شعار خیلی معناداری هست و افق سیاسی آینده اعتراضات مردمی در ایران نشون میده.
همین موضوع رو پی میگیریم با پرسش از آقای رحمانی. آقای رحمانی، اونطور که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه الان شعارهای تندی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی سر داده شده از سوی معترضان. این در حالی است که می‌دونیم چند روز پیش مراسم تشییع قاسم سلیمانی بود، تمهیدات و تبلیغات حکومتی سنگینی پشت اون مراسم بود. آقای خامنه‌ای در نخستین سخنرانیش این جمعیت رو تصدیق کرد که برای حاکمیت جمهوری اسلامی به خیابون اومدن، اینطور توصیف اون بود. البته آیا در اعتراضات امروز که ما میبینیم حاکمیت حکومت مورد نقد و انتقاد قرار میگیره و شعارهای علیهش داده میشه، میشه گفت که جامعه ایران داره به سمت دو قطبی میره یا اینکه نه اینطور نیست؟
ببینید خود پیچیده است. اگه آقای ترامپ بازم با آقای خامنه ای پاس و گل نده که معمولا میگه متاسفانه، ببینید یک ناکارآمدی هست در مدیریتی که آقای خامنه‌ای کنترل میکنه و فشل کردن تمام اصلاح طلبها به وسیله آقای خامنه‌ای. حالا گفتم این فشل کردن و این ناکارآمدی الان داره خودشو نشان میده. خب مثلا قاسم سلیمانی ترورش یک سری افراد متأثر کرد. ببینید دقت بکنید تو همین مثلا هواپیمای دروغ گفته شد، اینجوری انزجار برانگیخت. ترور شکل ترور قاسم سلیمانی یک سری افراد خاکستری هم آورد پشت قضیه، ولی اینا کسایی نبودن که همه با نظام باشن. ولی به نظر من جامعه ایران یه خطری توش هست، لایه‌های مختلفش همدیگر درک نمی‌کنن. تو گفتمان اصلاح طلبی یک گفتمان خیلی مرفهی شده بود. آقای خامنه‌ای تو آبان به پایگاه رأی خودشم شلیک کرد. حتی نه که همیشه با آقای خامنه‌ای رأی می‌دادن، ولی اما مستضعفین بودن که ایشان تحریفش کرد. اگر جامعه ایران به صلاح معروف دوچار خلجانهای منطقه‌ای نشه، یعنی منطقه گاهی به ضرر ما عمل میکنه، حوادث منطقه‌ای، مسئله بحران کارآمدی نظام خیلی عمده میشه. چرا که آقای رنانی امروز بحث همه پرسی در قانون اساسی مطرح میکنه. آقای رنانی اقتصاددان یا دانشگاه در دانشگاه های ایران درس میده. خب این وقتی که الیت، ببینید الیت تو آبان نیومد، الیت روشنفکر داخلی تو آبان همراهی نکرد، ولی با این هواپیما، افتادن هواپیما و این جنایاتی که رخ داده، یک همراهی الیت هم میبینی، یعنی اقشار متوسط الیت هم میان. و اگر گفته مسائل منطقه‌ای دوباره مسئله را هات نکنه، مثلا جنگ نبره، چون جنگ بشه همه جامعه دوباره ساکت میشه از ترس جنگ، چون جنگ وحشتناکه، اون موقع این بحران ناکارآمدی باید مسئله کرد. این در این نظام آقای خامنه‌ای هم اصلاح طلبا رو فشل کرده و هم خودشان اصلاح طلبا منافعی دارن که حاضر نیستن به اصطلاح معروف بیان جلو. تو این حالت این بحران ناکارآمدی جامعه مدنی باید حساس کنه، چون اگر این حساسیت نباشه حکومتی که نظم برقرار کنه و این ناکارآمد باشه جامعه رو بسیار فروپاشی میبره و این فروپاشی بدتر از هر چیزی که ما فکر میکنیم. اگر جامعه حساس بشه جلوی فروپاشی میگیره و میتواند اون موقع با حکومت به تنگ تکلیف برسه. ما به این روند نیاز داریم. واقعیت اینه که یه خطری که ما داریم دوباره یه پاس گلی آمریکایی‌ها و اوضاع منطقه به آقای خامنه‌ای بدن. بله. مسئله جنگ دوباره عمده بشه، یا یه مسئله آقای خامنه‌ای هم از این مسئله تا یه حد مدیریت شده استقبال میکنه. زدن پایگاه عین‌الصد دقیقاً یک برنامه حساب شده، یک جواب برای حفظ تنش مدیریت شده با غرب بود که بدون داخل مدام کنترل و سرکوب بود.
بسیار ممنون.
حساسیت پیدا بکنه، ما به این سمت بریم و الیت سیاسی و احزاب سیاسی هم به این مسئله فکر کنن. فروپاشی اجتماعی در ایران بسیار خطرناکه و آقای خامنه ای به اصطلاح معروف براش هم این مسئله مهم نیست. اون میخواد نظامش رو حفظ کنه و منت بر سر ایران جهان بذاره.
بسیار خوب. آقای لهیجی، شماری از معترضان که امروز به خیابان اومدن شعار دادن که اعتراض کافی نیست و باید محاکمه صورت بگیره. آیا اصلا دستگاه قضایی ایران رو با این شکل و شیوه کاری که ازش سراغ دارید دارای صلاحیت برای بررسی و اعلام حکمی در خور و عادلانه برای مقصران اصلی این پرونده میدونید؟
ببینید، حضور یک کسی که یکی از مهره‌های اصلی کشتار 67 بوده، به روایت و به شهادت شخص دوم کشور در اون زمان یعنی آیت الله منتظری، به عنوان ابراهیم رئیسی در رأس قوه قضاییه، خود این یک مسئله فقط سمبولیک نیست، مسئله این هستش که خود اون هم گفته، پیش از اون در حال لاریجانی هم گفته بودن که ما مأمور اجرای فرامین ولی فقیه هستیم. برای اینها وظیفه شون، ببینید، سپاه ایران، حالا نیروی نظامی شبه نظامی هرچی، اسمش پاسداران کشور ایران یا ملت ایران نیست، اسمشون هست پاسداران انقلاب اسلامی. ها؟ یعنی ما میخوام از انقلاب اسلامی و از رهبری این انقلاب اینها رو حمایت کنیم، حتی اگر حکومت استبدادی باشه و برخلاف میل و اراده مردم. در مورد قوه قضایی هم همینه، بارها و بارها اینو گفتن، چه اسلاف اینها چه رئیس کنونی، که ما مأمور اجرای فرامین امام هستیم و وظیفه ما از بین بردن دشمنان نظامه. درست همون وظیفه‌ای که در حوزه در حال عملیات نظامی شبه نظامی شکنجه زندان به عهده نیروهای انتظامی شبه نظامی یا پاسدار هستیم. بنابراین مجموعه نظام رو در حوزه یک نظام ایدئولوژیک دینی شما باید برخورد کنید، و اگر همینا تقلید کردن یک در حال از کشورهایی که در اونها کشورهای در حال نظامهای غیر دینی و عرفی هست، که مثلا قوه قضاییه هست، قوه مجریه هست، اینها یک تقلبی بوده که نسبت به این سیستمهای غیر دینی کردن، مگر نه رئیس جمهورش رئیس قوه مجریه به اون صورتی که ما در کشورهای دیگه می‌بینیم، نه قوه قضاییش قوه قضاییه. بنابراین در این دو دهه گذشته، حالا من از کشتار 67 بگذرم، در ارتباط با قطعهای سیاسی دیدیم که ازشون به عنوان قطعهای زنجینی تعبیر میشه، در ارتباط با جنبش دانشجویی دیدیم، در ارتباط با جنبش دانشجویی یادتون هست که فرماندهان نظامی و از جمله همین سلیمانی به رئیس جمهور مملکت نامه نوشتن و او رو تهدید کردن، بعد اونها ترسی پیدا کردن و همچنان تا به امروز در رأس قدرت بودن و هستن. چرا؟ برای اینکه به عنوان عوامل ترور و عوامل فشار در خدمت ولی مطلق فقیه هستن. بنابراین در یک همچین نظامی چیزی که جایی نداره دادخواهی و رسیدگی به درخواست‌های مردم. بنابراین اگر مردم هم میگن محاکمه، من فکر می‌کنم بیشتر محاکمه است که در یک روایت دیگه گفتن فرمانده کل قوا استعفا استعفا، و این محاکمه است که تاریخ باید در روزها یا ماه‌های آینده درباره اونها اجرا بکنه.
بسیار ممنون. در کنار محاکمه، بحث و عذرخواهی رسمی هم در اینجا مطرح هست. قبل از اینکه من پرسش بعدی رو مطرح کنم، به بخش خیلی کوتاهی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای در تیر ماه 1370 در ارتباط با سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس گوش کنیم تا من پرسشم رو مطرح کنم.
کسی اجازه نداره که به طرف هواپیمای مسافربری تعرضی بکنه، این رو با قریب 300 مسافر ثابت میکنید. بعد میگید اشتباه کردیم یعنی چه؟
بله، صحبت های رهبر جمهوری اسلامی بود در تیر ماه 1370. آقای افشاری، ما میبینیم که در رأس این قضیه که آقای خامنه ای است، به عنوان فرمانده کل قوا دستوری رو هم صادر کرده برای پیگیری قضیه، اما میبینیم که عذرخواهی صورت نگرفته و این خیلی مورد انتقاد قرار گرفته. به نظر شما این عدم عذرخواهی در رأس مقامات جمهوری اسلامی در سطر تا ذیل چطور باید تحلیلش کرد؟ چرا برای این دست حوادث معمولاً عذرخواهی شنیده نمیشه؟ در یکی از پاسخاتون همون در اوایل این برنامه گفتید که اینها از زمین و زمان طلبکارن. حالا بیشتر میشنویم.
بله، ببینید این یک پایه نظری داره، برای نظریه ولایت فقیه. دقیقا یعنی مردم ایران باید فقط دعاگو باشن که خداوند این لطف کرده و چنین انسانهای نیکوی اول به آقای خمینی و بعد خامنه ای رو ولی اونها قرار داده و اونها بر جان و مال و ناموس و زندگی مردم مسلطن. اینا فقط حرف و شعار نیست، این باور رو نشون میده. اساسا آقای خامنه ای در ذهنیت خودش به غیر از خداوند خودش رو پاسخگو به هیچ احدی نمیدونه و اساسا معذرت خواهی از مردم معنا نداره. این به لحاظ نظری. به لحاظ سیاسی هم احساس خطر میکنن که این عذرخواهی به زمان‌ها باعث بشه که مخالفان جسورتر بشن و نهاد ولایت فقیه آسیب ببینه. حتی من مطمئنم که این مقاومت هایی هم بوده که حتی این موضوع اعلام نشه، چون در ارزیابی های امنیتی اینها باعث ضعف نظام میشه. بنابراین این دو عامل هست. منتها من در صحبت ها که مطرح شد چند نکته رو میخواستم تأکید بکنم. ببینید، فروپاشی جمهوری اسلامی با فروپاشی ایران دو مقاومت کاملا متفاوته. به نظر من اتفاقا برای حفظ ایران به عنوان یک کشور، یک واحد جغرافیای سیاسی، جمهوری اسلامی باید بره و هر چقدر جمهوری اسلامی بمونه ریسک های موجود برای فروپاشی اجتماعی ایران بیشتر میشه. اما در این خصوص هم نباید دچار اغراق شد. ایران یک کشوری هست با یکی از بزرگترین استمرارهای تاریخی و اون چیزهایی که تا الان این ملت به کشور رو حفظ کرده هنوز هم به نظر من این قابلیت رو داره که در این وسط روند ادامه پیدا کنه، اگرچه در این حال هم باید متوجه ریسک ها بود. در اعتراضات عوام ما بخش های مهمی از طبقه متوسط همراهی کردن و حتی بخشی از اونها شرکت داشتن. برخی از این قربانی هم و کشته شدگان اینها در طبقات محروم نمیشه محدودشون کرد، اینها در طبقات متوسط روبه پایین هستن. بنابراین حرکت اعتراضی از همونجا شروع شده، ولی الان ما داریم هی میبینیم که این تلاقی بخش های مختلف ناراضی جامعه ایران هی با همدیگه داره بیشتر میشه. این جویبارها از جاهای مختلف دارن میان تا اون رود بزرگ رو تشکیل بدن و این اتفاق در همه تحولات بزرگ سیاسی دنیا رخ داده. به یک بار همه کنار هم قرار نگرفتن، بلکه در یک روندی این مسیر شکل گرفته و جلو آمده و به نظر من هم جامعه دیگه به این درک رسیده که دادخواهی در درون جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. این حالا حرکت هایی که انجام شده اینها فقط یک سری تدابیر تاکتیکی هستن تا به زعم خودشون از این مشکل عبور بکنن و سررشته اینها همیشه مثل پرونده های مهم قبلی یا در بایگانی قوه قضاییه خاک خواهند خورد و یا هم یه فردی رو پیدا میکنن، همین اپراتوره که بعد از این موشک، یا حتی همین حاجی زاده رو حتی اکثر قربانی میکنن. هیچ وقت به اون به اصطلاح عوامل اصلی آمران و مشکلات ساختاری پرداخته نمیشه که چرا باید ما اینقدر ساختار پدافند هواییمون ضعیف باشه که نتونه بین یک هواپیمای مسافربری و موشک کروز تمایز قائل بشه. آخه اینها یه چیزای خیلی ابتدایی هستن، یعنی همین برای فقدان صلاحیت این فرمانده کل قوا کافی هستش که نیروهای زیرمجموعه‌اش یک چنین ساختاری دارن. و جالبه در روزنشریات تخصصی در ماه‌های گذشته که وقتی تنش‌ها افزایش پیدا کرده بود مرتب مانور دادن که در سپر دفاعی این سامانه پدافند هوایی به شدت آسیب پذیر است، ضعف داره و میتونه فجایعی رو مرتکب بشه. در مورد آمریکا هم اتفاقا هر دو کشور هم دولت آمریکا هم جمهوری اسلامی شدن دنبال جنگ نیستن، حداقل آگاهانه. و بعد هم آن چیزی که باعث مشکلات اخیر شده باعث فیلم از اول دید، از وسطاش نمیشه دید، قطعا اون وقت عذابی های اشتباهی میرسید. خطا از اونجای شروع شد که سطح تنش با عراق توسط جمهوری اسلامی و نیروهای همسوش در اونجا گسترش پیدا کرد.
بسیار ممنون آقای رحمانی، در شبکه‌های مجازی بسیاری از کاربران معتقدند که اگر این پرواز مثلا متعلق به یک کشور خارجی نبود و در داخل ایران پرواز داخلی بود و اینطور این حادثه براش رخ میداد، مقامات مسئول طبق روال مصلحت نظام لاپوشانی میکردند. حالا پرسش این هست که سرانجام این مصلحت تا کجاست؟ تا کجا خود آیت الله خامنه ای حاضر هست که هزینه این برد مصلحت نظام رو تضمین کنه؟
این مصلحت نظام خب اصل قضیه اوجب واجبات سنت خمینی به صورت سنت بنیانگذار آقای خامنه‌ای باید اجرا بکنه. آقای خمینی هم در سیاستاش خیلی از آقای خامنه‌ای به صورت سختی‌تر حتی وحشتناک‌تر بود، ولی بحث اینه که این مصلحت نظام به صلاح برای با عزت مردم و عزت ملی هم با تعریف بشه. قبلا این شعار رو دادن دیگه، الان همه چی با عزت نظام تعریف شده. خب نظام هم که از اخشار مختلف خودش فاصله داره اینجوره. مثلا بعد اینه که وقتی که میای کنار یا از خود دورتر نگاه میکنی ببینید، ما میبینیم ما همیشه ایران هیچ از بین نرفت، ایران نپاچید، ولی یه مهمونی ایران انقدر مزمحل میشه مثلا 50 سال دوره آخر قاجار و اول مشروطه. خب دیگه مردم فقط به امنیت فکر میکنن و این دهش شاه و شیخ فاجعه دموکراسی در ایرانه. به قول معروف این ویژگی به سلام معروف را رو باز میکنه. البته دنیا عوض شده دوباره، برای یه تکرار خطرناک. یکی میگم جامعه مدنی باید آگاه باشه، فروپاچی اجتماعی فروپاچی ایران نیست، فروپاچی اجتماعی حکومت نظر برقرار میکنه و اگر امور بی عرضه است و هی خلاف میندازه و از قدرت منطقه ایش هم استفاده میکنه، قدرت متزلزل منطقه ایش، و نظم با فرکوب کشتار حفظ میکنه. ایرانی ها معمولا در اینجور موقع میرن به میشن سازگاری منفعلی پیدا میکنن برای که نابود نشه ایران. این یه فهم ایرانی حالا به هر شد وقت اون خطرناکه. این حس امروز این احساس مسئولیت جامعه مدنی بسیار مهمه. ببینید ما در 96 و حتی متاسفانه در کشتار آبان، من برخلاف دوست از آقای افشاری معتقدم همراهی نبود. همراهی بود این کشتار آبان، ما همراهی تشکیلاتی نداشتیم تو کشتار آبان. ما کشته شده ها رو نمیشناسیم به طور درست. در جنبش صف یه نفر دستگیر میشد ما همه رو میشناختیم. اینا همون عدم ارتباط زدن جامعه مدنی. اگر بشود این گفتمان دوباره اقشار طبقه متوسط، یا ما با عدالت یعنی با دوستی طبقات فقیرم با خود اقشار فقیرم با خودشون همراه کنن، حساس کنن جامعه مدنیه، اون موقع آقای خامنه‌ای نمیتواند حتی به قیمت فروپاچی اجتماعی ایران، نه ایران نمیپاچه، ایران فروپاچی نمیشه، ولی که یک کشور با یک حاکمیت جدا از مردم که با سرکوب ادامه میده ولی در ناتوانی به اصطلاح ناتوانی اصلاح امور ناتوانه، اون موقع اگه این صدا بلند بشه خیلی چیزا عوض میشه. البته روش بعدا میشه بحث کرد، ولی واقعیت اینه که مصلحت نظام یک مسئله است. آقای خامنه‌ای از تعارضای وحشتناکی رنج میبره. تمدن اسلامی شما میخواد بپا کنه، تمدن اسلامی با تنش با جهان چه نسبتی داره؟ تمدن اسلامی که ایشان توی 30 سال یک تیم کارآمد داخلی نزدیک به خودش ندانست پرورش بده، که احمدی نژاد بوده همونشم باش دعوا داشته، خب روحانی هم که وابسته به غرب میدانه، خاتمی هم که مزدور میدانه، نمیدارم موسوی هم که به سلاح آب نمک آمریکا خوابیده میدانه، این آدم با این ادعای بزرگ خودش یک تیم مدیریت داخلی نداره. این باید حتی مردم هم هوشیار کنه. درسته میتواند با سرکوب حفظ کنه یه مدتی حکومتو، ولی باید جامعه این حساسیت پیدا کنه که این روش و مهداری داخلی یک فاجعه است و اون خلاقی اون سازگاری منفعل نباید سراغ جامعه ایران بیاد، باید سازگاری خلاق بیاد. ما این سازگاری خلاق در دوره های دیدیم و جامعه نجات پیدا کرده، در دوره های دیدیم این سازگاری خلاق تمدن ایرانی شکوفا کرده. ما به این الان نیاز داریم. آقای خامنه‌ای اینو سرکوب کرده.
بله.
آقای خامنه‌ای با محدود کردن و تعریف کردن ذهن نظامی خودش که اونم نظامی نشان میده چندان نظامی کاراکشته نیست، حالا اون بحث من نیست، من تخصص در امور نظامی ندارم، عملا این جامعه رو برده به یه شکلی که مدیریت 30 سالش همه بضاعت‌ها رو کاهش داده، حتی او درجات نسبی پربحران دوره خاتمی در مدیریت اداری میگم و لشکری میگم، اونم مطلوب نبود، خیلی مشکل داشت، به اون مدام کاهش پیدا کرده. این بسیار. کاهش همون داره ادامه داره، ولی آقای خامنه‌ای مدام به موشک‌ها مینازه، مدام به اقتدار منطقه‌ای مینازه، مدام این که ما خلاصه آمریکا را از منطقه بیرون می‌کنیم مینازه، ولی این مدیریت داخلیش به شکلی به کشور به حساب یک فاجعه میباره. این به نظر من مهمه، مصلحت مردم، ایشان مصلحت نظامش میخواد، جامعه هم باید مصلحت خودشو به اصطلاح با به اصطلاح سازگاری خلاق پیدا بکنه. بله. میدانم ساده نیست، میدانم سخته، ولی ما چاره جز این نداریم، در غیر این صورت خیلی مچاله خواهیم شد.
بله، ممنون آقای رحمانی. با توجه به اینکه فرصتمون کم هست و چند سوال دیگه هم باقی مونده، آقای لاهیجی، من یک پرسش حقوقی دیگه از شما دارم. حالا به هر نحوی اگر بازماندگان این پرونده از نحوه رسیدگی قضایی و حقوقی این حادثه در داخل ایران راضی نباشند، آیا پیگیری این پرونده در خارج از مرزهای ایران در مجامع حقوقی امکان پذیر هست؟
ببینید، شما راجع به عذرخواهی صحبت کردید. عذرخواهی متوقف بر احساس مسئولیته و این برمیگردم بعد به مسئله در حال جبران خسارات. احساس مسئولیت یعنی چی؟ اصلی است در حقوق عمومی به عنوان اصل مسئولیت تضامنی. یعنی چی؟ یعنی یک دولت در قبال مسئولیت هایی که در کشور داره و در قبال مردم داره همه با هم مسئول هستن. اگر یک وزیر تقلفی بکنه، نخست وزیر رئیس جمهور نمیتونه بگه من مسئول نیستم. خب حداقل کاری که میکنن به دستور رئیس جمهور یا به دستور نخست وزیر، یا اون وزیر استعفا میده یا عزلش میکنن. خب اینش میگن مسئولیت تضامنی. خب در این عملی که صورت گرفته، حالا آقای حاجی زاده به هر قیمتی بود میخواست بگه که اشتباه رو یک فرد کرده. اولا من اینو قبول نمیکنم، اگرم چنین باشد باز این خودش نشانی از عدم کفایت و ناکارآمدی سیستم دفاعی یا دهان سیستم نظامی جمهوری اسلامی. خب ولی مسئولیت دیگه ای که پس از این حادثه داشتن این بود که حقیقت رو به مردم بگن و بیاین اونجا و بگوین ما یه همچین اشتباهی رو کردیم، به همون صورتی که با اون زبان حتی که خامنه ای داره اون زمان میگه شما غلط کردید، اشتباه کردید، بگوین آقا ما هم اشتباه کردیم و مسئولیت خودشون رو بپذیرند. وقتی مسئولیت رو نمیپذیرند و سه روز تمام به مردم دروغ میگن، به مردم دنیا دروغ میگن، به مردم ایران دروغ میگن، با تز توتر مطرح میکردن و همه جا و همه جا شبکه های دروغ پردازیشون میخوام بگویند که باز ما قربانی توتر قرار گرفتیم. خب ببینید اینجا در اون حوزه مسئولیت تضامنی که عرض کردم، اولا مسئولان نظامی باید دونه به دونه شون لااقل توبیخ بشن، برکنار بشن، معذول بشن، استعفا بدن، حالا در چه حوزه ای و اون در حوزه صلاحیت من نیست. دوم اون کسانی که مسئولیت کتمان حقیقت داشتن، ظرف سه روز به مردم ایران توهین کردن، دروغ گفتن. این اعتراضی که امروز، این تظاهراتی که امروز بوده در وهله اول این بوده که دروغ چرا ما گفتید؟ من فیلم هایی که از ایران اومده دیدم، دروغ. خب مسئول این چیه؟ مسئول این رئیس قوه مجریه.
یعنی به این ترتیب آقای لاهیجی این پنهانکاری که الان صورت گرفته پیگیری قضایی داره؟
مسلم پیگیری قضایی داره. تمام اینها ببینید، دروغ گفتن حد اقل پیگیریش پیگیری سیاسیه. یعنی وزیر اطلاعات اگر بوده بعد استعفا بده، اگر نمیدونم اطلاعات سپاه بوده بعد استعفا بده، اگر اونا بودن که این جبه دروغ رو بر روزنامه های نیمه سانسور شده، بر رسانه های خبری دولتی، که تمام اینها دونه دونه مسئولیت های حقوقی در حوزه حقوق عمومی تبدیل میشه به مسئولیت های سیاسی، لااقل اینها باید از مسئولیت هایی که داشتن کنار برن. خب حالا در ارتباط با پرداخت خسارت، ببینید در ارتباط با پرداخت خسارت، ما با یک نظامی سر و کار داریم که فکر میکنن که خون مردم با پول قابل جبرانه. به خاطر همینم با نهایت وقاحت پس از کشتار بزرگی که در آبان ماه کردم، دو سه روز بعد اومدن گفتن که نه، قسمت اعظم اینها قربانی بودن، بیگناه بودن، حتی گفتن شهید ممکنه باشن، بعدم بدون اینکه اونها مطالبه‌ای داشتن رفتند و به قول خودتون گفتن ما حاضرین به اینها خونبها بدیم. خب این در یک نظامی که اساسش بر قصاص و بر دیت، یعنی برامرین میشه خون مردم رو هم با پول خرید، ممکنه که با قربانیان ایرانی
بله
بخوان که چی برخوردی میکنن، با خانواده ها تماس بگیرن.
خواهش میکنم، میخواین تا شما بله. خب من البته اون پرسشی که ازتون پرسیدم رو حالا ازتون میپرسم دوباره تا شما یک به عبارت یک گلوی تازه کنید، آبی بنوشید، تا من پرسش بعدی رو از آقای افشاری بپرسم. نوبت آقای افشاری است. آقای افشاری، مقامات دولتی در این چند روز از جمله مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری و دیگر مقامات دولتی، سخنگوی دولت، همه اظهار بی اطلاعی کردند و گفتند که ما در این اتفاق نیفتاده، خطای انسانی نبوده و گفته بودند که حالا صحبتاشون زیاد بود. حتی مشاور رسانه‌ای حسن روحانی هم در توییتی روزنامه‌نگاران خارج از کشور رو تهدید کرد. سهم دولت در این اتفاقاتی که افتاد چه است؟ حتی اگر اینطور فرض کنیم، اونطور که حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته که هیچ بخشی خبر نداشته و مسئولیت رو کامل به عهده سپاه پاسداران گذاشته، سهم دولت در اینجا چه است؟
ببینید، ابتدا اظهارات حاجی زاده معلوم نیست که واقعا بیانگر حقیقت ها باشه. برخی از گزارش های غیر رسمی است که همون ابتدا رسن در کاران، کارمندان و مسئولین در فرودگاه مقیم متوجه قضیه شدن، بعد با اونها تماس گرفته شده و اونها رو مجبور به سکوت کردن و تهدیدشون کردن. اما حتی اینو بگذاریم کنار، فرض بکنیم روایت حاجی زاده درسته، اونجا پای مسئولان قوه مجریه میاد وسط که شخص حسن روحانی دبیر رئیس شورای امنیت ملی بود. در اونجا که همین تصمیمات رو گرفتن، باید تصمیم توقف پروازهای غیر نظامی رو تا زمانی که شرط عادی میشه میگرفتن. یه چیز خیلی طبیعی که معمولا در این تصمیمات، در این اتفاقات کشورهای مسئول انجام میدن. بنابراین این کار چه سهوًا بوده و چه عمدی بوده در خور سرزنش و مسئولیت میاره برای شخص حسن روحانی و دیگر وزرایی که در جلسه شورای امنیت ملی بودند. اما ما نگاه بکنیم به صحبت‌هایی که رئیس سازمان هوایی کشوری در تلویزیون اومد، نوع صحبت‌هاش که دروغ میگفت و انکار میکرد، فقط بحث این نبود که اطلاع نداشته، بلکه به شکل مطلق میگفت اصلا به لحاظ علمی چنین چیزی ممکن نیست. همین کاپیتان شهبازی هم که آوردن تلویزیون باز همین حرف رو تکرار میکرد. این افراد دقیقاً به نظر من بخش صحبت از آقای لاهیجی به درستی گفتن، به خاطر کتمان حقیقت باید محاکمه بشن و مرتکب تخلف شدن. بعد گردم حالا به بحث‌های قبلی هم که دوباره انجام شد. ببینید، مردم ایران این مبارزه رو شروع کردن. ما مقاطع مختلف تاریخی رو نمیتونیم از کانتکست ها، سیاق، شرایط خاص خودشون جدا بکنیم و به یه فرمول‌های کلی برسیم. من با این شیوه موافق نیستم. دوران قاجار شرایط خودشو داره، دوران پهلوی شرایط خودشو داره و همین برای به اصطلاح رد چنین دیدگاهی خود انقلاب احمد 57